أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 26 رو بنا بود بابش رو باز کنیم. عنوانش هست درک نسبت هستی تاریخی خود با خداوند. اگه نظرتون باشه در شماره 25 تحت عنوان معنای زمان شناسی بابی رو دارید، این کلمات باز میکنید که خداوند مطابق ظرفیتی که انسانها برشون پیش میاد خب تجلی میکنید. گفتندم مرحوم شهید مطهری اینام در همون کتاب خوب عدل الهیشون میگن که تعبیر اینه، ما روز که میگفتن یخته نمیگفتیم یعنی چی، که انسان مطابقه ببخشید خداوند مطابقه استحقاق بندگان بهشون نظر میکنه. خب پیش خودمون میگفتیم که خودش که استحقاقا میده، حواسمون نبود که نه خودش استحقاقا نمیده، خود ذات شیء این طلب رو دارد. اینو عمیقا نگاه کنید، بحث سیناییشو بلدین دیگه، میگه که امکانش ذاتیشه. خب همونم نگر دارین، امکان شی ذاتیشه، یعنی استحقاقش، طلبش، ظرفیتش از خودشه. خدا به اعتبار اینکه مانع فیض نیست همون فیض میده. ولی اینجا یه خود مطلب بیشتر آورده است جلو، میگه که حتی در یک زمانی، مثلا در یه زمانی طلب دیگه ای را پیدا کرده است. خب این همون معنای استحقاق است، اما نه به اعتبار ذاتی که امکانش ذاتی است. همه حالا در این زمان و در این شرایط یه طلبی برایش پیش اومده، خب خدا مطابق این طلبش همیشه میرسوند بهش اون فیضا. ما میگه دیگه طبیب عشق مسیحا دم از دو مشفق دیک، چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. درد بگیرین نداشتنی که احساس داشتنش براش پیش میاد. حالا با اون دیدی که شماره 25 بابش آقا کرد که میخونم دوباره، خداوند مطابق ظرفیت انسانها در تاریخی که هستن با جلوه اسماء الهی در تجلی است. خب اینجا این ذهنیت پیش میاد که خب این ظرفیت تاریخی چیه؟ اون جلسه عرایزی شد، حالا شماره 26 این آیه 29 سوره الرحمن رو شاهد میاره. این علامه جوادی حفظ الله یه بار یادم نیست که بحث قرر آیات می‌فرمودن که علامه محور همه تفسیرشون قرر آیات است. تا اینجا تو ذهنم هست، حتی انگار گفتن حدود 14 تا آیه هست که همه قرآن را ایشون بر اساس این که ان من شیءٍ الا عندنا خزائنه، رو یادم است یکیش این گفتن، خیلی آیه عجیبی است که اینم بد نیست شما جا نخورید که چرا ما دائم وقتی میخوایم یک نوع طلب تاریخی را بگیم این آیه 29 سوره الرحمن رو میاریم. خب خوبه، یعنی آیا محور تفکر میشه یا نه؟ وقتی ایشون بفرمان که تمام تفسیر المیزان بار محوریت قرر آیات است، حالا ما به شمارش کاری نداریم، من این تو ذهنم هست، معلومم نیست چقدر درسته، اما شاهد که داریم که وقتی علامه میخوان صحبت کنم یه چیزهایی که مبنای بقیه آیات هست را به میان میارن. حالا اینجا ما همین مسئله را باش در میان هستیم که این آیه واقعا آیه عجیبیه که بفرماد که کل یامن هو فی شأن، بلدم هستین که همواره حضرت هو یعنی حضرت حق دیگه در شأنی است. خب شأنم یعنی جلوه‌ای، شخصیتی، حضوری. خب چرا هر روز در حضوری است؟ خب اینه که معلومه که به اعتبار اینه که استحقاق یا طلب یا آمادگی یا ظرفیتی پیش اومده است که این مطابق اون ظرفیت شعنی که مناسب اون ظرفیت است پیش آورده است، بحث یام هم کرده است. خب یام تاریخ میگیریم، چه اشکال داره زمانه بگیریم؟ خب عرض کنم این که در شماره 25 سطر اول گفت خداوند مطابق ظرفیت انسانها در تاریخی که هستن با جلوه اسمای الهی در تجلی است، این مبناش آیه است که در شماره 26 دارید، یعنی آیه 29 سوره الرحمن. وقت اگه این رو حالا داشته باشیم متن رو با هم میخونیم، پس طبق آیه کل یامن هو فی شأن بی انصافی است اگر بگوییم عالمان گذشته در نسبت خود با خدا راه درستی طی نمی‌کردند، بلکه باید گفت آنها خداوند را به نوع دیگری از تجلی می‌یافتند. دو تا صحبت شد، متن تا آخر بخونم. و خداوند با شأنی دیگر به سوی آنها می‌آمد و تاریخ آنها را تقدیر می‌کرد. مهم آن است که بفهمیم خداوند در امروز تاریخ ما با چه شأنی به ظهور آمده است. آیا انقلاب اسلامی بستر ظهور خداوند در این تاریخ نیست تا با نظر به این حضور هستی خود را در پیوند با هستی خداوند در نسبتی بیکرانه احساس کنیم؟ 3-4 تا بحث تو دل این متن خوابیده است دیگه. آره همه حرف ما اینجاست که عالمان زمانه به چه اعتبار عالمان؟ به داناییشون عالمان یا به این که متوجه میشن که خداوند به ظهور دیگری اومده است؟ خب حالا دو جور میتونید اینا بابش رو باز کنید. یکی این که آیا من الان این طلبی رو که برام در نسبت با این طلبی را که در خودم یافتم نسبتی با خدا برام پیش اومد، یا طرف عکسش هم خیلی مهمه با. یا اینکه نه، اینکه خدا به شکل شأن دیگری آمده است، معلوم است من باید دیگری باشم. یعنی هر دو تا را داشته باشید که ما آیا این که میبینیم جهان یه جهانی دیگری شده است، نتیجه میگیریم که خداوند بر اساس این تغییری که در جهان پیش اومده است دارد خدایی میکنن؟ یعنی حالا هم شنده میگن برهان انی و لمی، از علت پی به معلول ببریم یا از معلول پی به علت ببریم؟ یعنی این که حالا این معلول داریم که معلول خاص امروزین است، متوجه باشیم علت خاص امروزینی در صحنه اومده است یا نه. اون کاری عجیبیه که آیا میشه نم متوجه شد که بنیانی پیش اومده است که در ازاش باید انتظار حضوری باشیم؟ خب دیگه بلدین دیگه، اولیای معصوم را میشه بگیم که نه متوجهند که خدا دارد خدایی دیگری میکند، از خدا متوجه یک حضور تاریخی بشه، عکسش هم میشه. اونچه که ما فعلا در این متن میخواییم مد نظر قرار بدیم، یکی این که حواسمون باشه این بزرگان فکر و ایمان در طول تاریخ هر کدام قصه حضوری است که خدا برای اینها به میان آمده است، به هر معنایی که به میان آمده است، حالا بگم چه لمی چه انی. اما اینا متوجه باشی، یعنی واقعا مثلا خواجه نصیر عزیز دل ما، بعدش هم بگون مثلا مولوی، بعدش هم بگون که ابن عربی، بعدش هم یا قبلش هم خواجه عبدالله انصاری، یا بعدش حتی شیخ بهایی، اینا حالا اونا خودشون مدعی ابتدا نیستن، اونا خودشون دنبال یک نوع حضور میدونن که از قبل بودن. اینا کی هن؟ آیا اگه بپذیریم که هر کدوم اینا در نسبت با تاریخی که داشتن پیش اومدن و حاضر شدن در خودشون، در نسبت با تاریخی که داشتن در خودشون حاضر شدن. خب اگه اینو داشته باشیم، ما الان با اینا در نسبت با تاریخشون باشون مرتبط میشیم. یعنی علامه طباطبایی را میایم میبینیم که این مرد در چه نسبتی از تاریخش علامه طباطباییه. من عرض کردم اون هفته رفقا که واقعا علامه طباطبایی متوجه است که بشر مسائل جدیدی پیدا کرده است. ادبیاتشون ادبیات خاصه، ولی حقیقتا این در المیزان هست. حالا نمیخوام روش وقت بگذاریم، حساس بشید. اینشون متوجه است این انسان نمیشه به صرف این که قرآن حق است باش حرف زد، اما میشه که بهش نشون داد که ای انسان، در نسبت خودت با این قرآن متوجه حقانیت قرآن میشی. یعنی عکسشه. یعنی علامه نعیمت از قرآن محور قرار بده به عنوان نه حقانیت تفسیر کنه، ما اینو از الان میزان نمیفهمیم. علامه اومده است انسان را باش گفتگو میکنه، میگه ببین این قرآن دارد در نسبت با تو سخنهایی میگه که تو حقانیت این مسئله را در پیش خودت میتونی بیابی. یعنی در واقع به حقانیت قرآن طرف پی میبره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که بشری که همه چی را از دست داده است، حتی خودش از دست داده است، متوجه شد میشه با قرآن به خودش بیاد، خودش را پیدا بکنه. و برای همینم این مسئله را شما تو بقیه، تو اونایی که کنار علامه بودن، همشون متوجه نیستن. یعنی اونا باز میان مثلا المیزان را به عنوان متن بسیار عالی درجه یک در میون میذارن با شما. مسئله المیزان غیر از خود متن المیزانه. ابن عربی هم همین مسئله است. خواجه بگو هر کدوم اینا که این بزرگانی که شما میگن، با این دید انصافا یه چیزی دیگه میشه ارتباط ما با تاریخمون. من متن یه بار دیگه میخونم، میگه طبق آیه کل یامن هو فی شأن، بی انصافی است اگر بگوییم عالمان گذشته در نسبت خود با خدا راه درستی طی نمی‌کردند. دیگه مصیبت بزرگی که ما الان داریم دیگه، که مثلا طور نیست اسم ببرم، مثلا آقای هاشمی این تفسیرش نمی‌دونم دیدین یا نه، اومد محور گرفته از که هرچی فکر است مال این جهان جدید است، حالا میخواد قرآن رو منطبق کنه. حالا آقای بازرگان اینا، بازرگان اینا رو آدم ازشون انتظار نداره، داره خب اونا مهندس هست. آقای هاشمی که فقیه هست، مدعی دینداریست، هیچ به درد نمیخورد این کاری که کرده است. که ما یه مدتی معنوس بودیم با حرفای که بینیم چی میگه ایشون. نه، ایشون اومد از محور گرفت از جهان جدید، عقل جدید، فکر جدید، داره قرآن رو یه جوری میخواد کجش کنه بعد که بچسبت به این جهان جدید. خب اینطور نبودن علمای ما. علمای ما در تاریخ خودشون با اون نحوه حضوری که خداوند برشون پیش آورده است دارن به میدون میان. در واقع انعکاس حضور خدا در شخصیت و کلمات و گفتارشون. و حالا شما ببینید با این دید چه اندازه نسبتتون با بزرگان، حالا چه علامه طباطبایی، چه عرض میکنم ابن عربی، اینایی که من در ذهنم هست، اینا خیلی آدم های عجیبی میشن. به یه نحوی مثلا ابن سینا، به یه نحوی فارابی، اینا را ما تو همین دستگاه شخصیتشون را حس میکنیم. بی انصافیست اگر بگوییم عالمان گذشته در نسبت خود با خدا راه درستی را طی نمیکردن، بلکه باید گفت که آنها خداوند را به نوع دیگری از تجلی میافتن. خب اینجوری خدا برش تجلی کرده است، روح زمانه خودش را یافته است. و ربش رهلی صدری و یسری امری، یعنی خدایا وسعتم بدی تا اونچه که یافته هم و بتونم مطابقش با مخاطبمون، یفقهو موافقت بشه بین اون چه که در شرح صدر منه و اون که در قولم پیش میاد. و خداوند با شأنی دیگر به سوی آنها می آمد و تاریخ آنها را تقدیر می کرد. دیگه معلومه دیگه تاریخ را انسانها می سازن، ولی انسانهای بزرگ می فهمن دارن چی می سازن. یه جمله مشهوری هست مال جامعه شناسا که انسانها تاریخ ها می سازن ولی نمی دونن که چی می سازن. راست میگه، اما این چه ربطی داره؟ اینا یعنی اروپا. اروپا داره تاریخ خودش، مثلا قرون وسطا که عبور کرد اومد بعد از قرون وسطا تاریخی ساخت، اما میفهمید داره چه کار میکنه؟ نه. ولی اندیشمندان جهان چرا میفهمن دارن چه کار میکنن؟ مهمان است که بفهمیم خداوند در امروز تاریخ ما، حالا با این مقدمه، این خیلی بحث خوبی است که اشاره گفتیم اون جلسه، اشاره ای در این میان خوابیده است. مهم آن است که بفهمیم خداوند در امروز تاریخ ما با چه شأنی به ظهور آمده است. آیا انقلاب اسلامی بستر ظهور خداوند در این تاریخ نیست؟ همین امروز خودم هم منقلب میشم وقتی اینا رو دیدیم که در زنجان تیم خواهرها جمع شدن برای اینکه طلاهاشون رو خب این چی این جز منظورش همینه، این یعنی تاریخ، یعنی روح. آخه این که تصمیم نگرفته است که مثل این که تصمیم گرفته خونش را جارو کنه، یا میخواه بره پرتغال بخره، یا میخواه بره طلا بخره یا بفروشه، این داره یه روحی را تجربه میکنه در این حضوری که اومده است. خب یعنی تاریخ، یعنی یگانگی بین هم دیگه، چون تاریخ که مالی یکی نیست که عمدن این واژه را بنده به کار بردم، یگانگی آدم میبینه، اینا هر کدوم آینه دیگری میشن. مثال صدور همه جا دنیا اینا میتونید این نحوه حضور تاریخی رو تجربه کنید. آیا انقلاب اسلامی بستر ظهور خداوند در این تاریخ نیست؟ تا با نظر به این حضور، این جمله مهمه، هستی خود را در پیوند با هستی خداوند، این دوتا نکته، در نسبتی بیکرانه احساس کنید. خب حضور ما یعنی چی؟ اینا قبلا هم گفتیم بازم باید بگم، ما حضور خودمون نزد خودمون یعنی هستی، همون از که تو بحثای معرفت تو نفسم همین هم میخونی، یعنی بود خودتون رو تجربه میکنی. خب میگه خب اما اینا ما در نسبت این که با ما چه رابطه ای از طرف خدا برقرار میشه، جز اینه که ظرفیتی در ما هست، خدا مطابق اون ظرفیت شأن خودش ظاهر کرده است. کل یامن هو فی شأن. دیگه دوباره پرانتزا باز میکنم و میبندم، طور نیست که حالا من از طریق خودم میفهمم که این طلب رو دارم، یا از طریق خدا میفهمم این طلب رو داشتم. این دو تا هر دوش خود من دوباره تأکید میکنم که ما ظاهرا دومیم، یعنی ما از این صحنه میفهمیم تاریخی شده است، یعنی از این صحنه میفهمیم که عجب ما نسبتی که با این ندارم، نسبتی که مثلا با شهید یحیی سنوار داریم، میفهمیم که انگار ما یه جایی داریم همدیگه را تجربه میکنیم. نه داشته باشه. پس میگه آیا انقلاب اسلامی بستر ظهور خداوند در این تاریخ نیست؟ تا با نظر به این حضور، یعنی این حضوری که ما در انقلاب اسلامی در پیش خودمون حس میکنیم، هستی خود را در پیوند با هستی خداوند. تا اینجا حالا هست ما چه هستیست؟ جز به جلوه شؤونات الهی من خودم را باید خودم بدونم. ببینید اینجاست که صدرای بزرگ به سراغمون میاد، که وقتی هست خودت را یافتی میبینی این ربط به هست مطلق، این را میبینی به معنای یافتیست که انسان به خود بیاید کافیست. گفتن که بدیهیست، بدیهیات شما چی معنی میکنید؟ تصورش منجر به تصدیقش میشه دیگه، هست یا نیست، یعنی ما اینجایی ما، یعنی ابدا من این متن را نمیخوام ازش به جای دیگه عدول بدم. نه آقا، شما همین که یه هست تاریخی را در پیش خودتون تجربه کنید کافیست که به حسدی بیکرانه چی میگن؟ ملتفت بشید، متوجه بشید. آنی مثلا حال اگه یکی بپرسید که چطوری؟ هیچ طوری، اصلا جای چطوری نیست. اگه بیچاره هنوز، نمیگم حال بی خوده، میگم بیچاره اونجاست، میخواد که هنوز بیابد به معنای مفهوم، هیچ چیز گیرش نمیاد. یا این متن رو باید بندازیم توی سطل آشغال چون جوابگوی اون سوال نیست. یا هم یه چیزی دیگه دارد میگه، این یه چیزی دیگه دارد میگه درو که دوباره میخونم: تا با نظر به این حضور هستی خود را در پیوند با هستی خداوند درج کنید. که من مکررن عرض کردم علامه ایشون در حد که باید اون کتاب رسالت الولایه رو بنویسن در اون محدودیت همینا میگن، میگن اگه انسان بتونه حسد عین و ربطی خودش را بیابد کافیست برای اینکه نسبت خودش را با بیکرانگی خدا بیابد. حالا این لغت ها شاید مال من باشه. وقت سومیش هم درست میشه: در نسبتی بیکرانه. این بیکرانه چرا؟ برای اینکه آخه حسد در وسط هست. هست یعنی هست شما به معنای پیوند با هست، خب دیگه بیکرانگی به خوبی در میدان است. حالا اینجا دیگه چقدر ما میتونیم نتایج سلوکی بگیریم، حالا این آشا دیگه به عهده خودتون. در شماره بعدی میگیم حضور بالفعلی که در پیش است، چون ما حالا نه بالقوه بگیم و بالفعل بگیم، یا همون که صدرا میگه تشکیکی اجمال و تفصیل بگیم، به نظرم اجمال و تفصیل بهتره. با حضور در هستی خود، خب با حضور در هستی خود نه به روش فلسفه تحلیلی و استدلال و قیاس اینا، نه این نه، به روش عرفانی هم تا حدی نه. ببینین شما در عرفان که عزیز دل ماست یه نسبت قلبی با حقیقت برقرار میکنین، اما میدان هست به خوبی ظهور نداره. این صدراره که من بزرگتر میدونم اینجا میدونم. ببینین شما در نسبت قلبی دون که میخواید باشید، باید باشید، حیفه که نباشید. در نسبت قلبیتون یعنی نماز شب امام خمینی، حتی اون وقتی که سرم تو دستشون است نزدیک مشرفن به اون دنیا، این یه نوع هستی قلبیست، این خیلی چیز خوبیه. اما این رو در جوابگویی به خودتون میدان وجودیان میتونید بهش بدید یا نه؟ پس من دوباره میخونم: با حضور در هستی خود. این در هستی خود سه فرض میتونین داشته باشه. یه فرض این که همون بحثای تحلیلی و اثبات و که بیچاره ملا صدران گاهی گیره است همینطور بحث میکنه. یه وقت نه، در هستی خود به معنی این که میخوایم که نسبت خودمون رو با خداوند پیدا کنیم، اما در معوای قلبی. این عرفان این کار ازش میاد، به خوبی هم ازش میاد. اما آیا یه جا دیگه هم میتونیم حاضر بشیم که در هستی خود حاضر بشیم به اعتبار همین که این میگه در بستر تاریخی که در آن حاضریم؟ خب حالا با اون مقدمه‌ای که ما قبلا در تاریخ گفتیم که تجلی حضرت رب العالمین است به اعتبار ظرفیت ما و ما در نسبت با این ظرفیتمون هم میتونی خودت را در نسبت با خدا بیابی و خدا را در نسبت با خودت. حالا میگیم که با این دید، با حضور در هستی خود در بستر تاریخی که در آن حاضریم، آنچه هست آن چیزی نیست که فی‌الحال در مقابل ما حاضر است. در نسبت با هستی خود در رابطه با تاریخ، تاریخی که هم ما را در بر گرفته است، هم بسی تدریج است و تدریج است و تدریج. آنچه هست آن که در آینده پس تا اینجا درست شد، چیزی نیست که فلحال در مقابل ما حاضر است. آنچه هست آن است که در آینده حضور بالفعل امروز ماست. یعنی در واقع همون میخوام بگم حضور تفصیلی وجود اجمالی امروز ماست. خب حالا ما کجا حس کنیم خودمون رو در این میدان، در یک نوع حضور تاریخی با قرائتی که از انقلاب اسلامی در شماره قبلی کردیم، یک نوع بودن فردایی خود را در امروز احساس کنیم. این خیلی مهم است، بودن فردایی. خب چی پیش میاد؟ فردا به صورت اجمال پیش میاد. خب متنم اینه دیگه، مثل حضور. حالا پس تا اینجا روشن بشه که امروز جهانی خودمون رو ما در واقع داریم حس میکنیم، انتظار میکشیم. انتظار، واقعا این واژه انتظار یه چیز عجیبیست که انتظاری که میشناسیم، نه انتظاری که خبر داریم. فرق ما با حجتیه یا اینجاست دیگه. بخیر، ما انتظاری که میشناسیم هستیم در اون چه که فردا بناس تفصیلا ظاهر بشه، که حالا بعدم میگیم دوباره تفصیلش هم نسبت به تفصیل بعدیش باز اجمال است دیگه. حالا اینا داشته باشید. مثل حضور بالفعل شهادت که آینده بسیجی های دیروز جبهه های دفاع مقدس بود. مگه اینطور نبود؟ یعنی بچه‌ها که شب حمله، اینا که الحمدلله حالا ما خودمون نمی‌یافتیم ولی می‌فهمیدیم، بچه‌ها قشنگ فردای خودشون شب حمله حس می‌کردن. اونا اصطلاحا میگن نور بالا می‌زدن و این حرفا. حس حضور فرداییش را داشت. خب چه فردایی؟ فردایی که میره بهش، یا فردایی که حضور بیشتر در آینده تاریخی خودش پیدا میکنه؟ بنده مصرم، عرایضی هم داشتم که هیچ شهیدی مسئلش این که برد برزخ و بهش نیست. همین دیدم رفقا اون عرایضی ما را پیاده کردن، عنوانش بود انگار قرآن و سید حسن چی؟ آره، یعنی آیات را اگه دقت کنید، من تأکید کردم آیه اجازه به ما نمیدهد که متوقف بشیم. بل احیا اون به معنای برزخ، نه مادر من و شما که رحلت بکنند یا کردن میرن برزخ، این که اسم شهادت نشد که، شهادت احیای تاریخیست. این داره بلدید. پس این جمله رو دوباره میخونم. مثل حضور، خیلی مثال خوبیه، مثل حضور بالفعل شهادت که آینده بسیجی های دیروز جبهه های دفاع مقدس بود. یعنی حضور شهادت آینده بچه‌ای بود که داشتن هر کاری میکردن شبهای حمله، که بعداً در شهادت آنها به ظهور آمد. من واقعا این جمله سید حسن نصر داشته باشین، دیدین با نسبتش با امام حسین چه قوقایی میکردن. خود سنوار، یحیی سنوار، دیدین که این چی بود؟ این کربلا رو چرا پیش آورد است؟ آیا این واژه کربلا که پیش آورد حکایت از این ندارد که مد نظرش این حضور رو یک جوری دارد احساس میکنه با زبان خودش، با الفاظ خودش؟ بگذاریم. آن حضور بالفعل پس از مدتها در راه بودن به ظهور آمد. داریم مثلا برای شهدا میگیم، برای حاج قاسم میگیم، این حضور بالفعل یا بگون حضور تفصیلی بعد از حضور تفصیلی که قبلش اجمال بوده، این پس از مدت‌ها این در راه بودن، یعنی همون صراط دیگه. صراط ما داریم، ما که مقصد نداریم، مقصدمون همون صراط هست. پس از مدت‌ها در راه بودن، یعنی در صراط بودن، در صراط بودن به ظهور آمد. برای فهم این مطلب، یعنی حضور در هستی خود، به تفکر تاریخی نسبت به انقلاب اسلامی نیاز داریم و به تشکیکی بودن وجود. خیلی این دوتا را میخوان. و اون جلسه عرض شد یکی از شما وقتی میگون که تدریج تجلی، خب اینم مگه شما از خود اصالت وجود نگرفتین. اصالت وجود یعنی تشکیک، یعنی شدت، یعنی بعد خب تاریخ هست اسمش. خب بعدم چی در میدان است؟ وجود. فقط وجود در میدان است. وجود به معنای چی؟ تجلیه بعد از تجلی، تدریج بعد از تجرید. پس میگیم که برای فهم این مطلب، یعنی حضور در هستی خود، به تفکر تاریخی نسبت به انقلاب اسلام نیاز داریم و به تشکیکی بودن وجود، از آن جهت که حضور در تاریخ حضور در قلمرو وجود است. حالا اینجا حتما گادامرم یه نمره 20 میده به این متن، چون خیلی داره تقلا میکنه که اینا بگه چیکار کنه، یعنی با اون ادبیاتی که دارد. ولی من مکرر حاشیه بعضی این کتاب این بزرگان اندیشه جهان غرب می نویسم و ای کاش تشکیک وجود، یعنی این تشکیک وجود رو اینا نتونستن در فرهنگ خودشون بیابن. وقتی هم که مثلا به هایدگر دادن مثلا کتاب صدرا را، خب هایدگر با اون ادبیاتی که کتاب بود که تشکیک وجود حضوری برداشت نکرد، یه مفهوم برداشت کرد، گفت نه ما دوتای. اما وقتی با این دید برین جلو، حرفی که اونا میزنن پروریده شدهش را شما در میدان تفکر خودتون داری. برای فهم این مطلب، یعنی حضور در هستی خود، به تفکر تاریخی نسبت به انقلاب اسلام نیاز داریم و به تشکیکی بودن وجود، از آن جهت که حضور در تاریخ حضور در قلمرو وجود است. این یعنی این که در جایی که حاضریم همه آن جایی نیست که موجود است. ببینید، وگرنه ماهیت است. ببینید الان من پشت این میز که نشستم، تماما پشت این میز نشستم به اعتبار اینکه این میز ماهیت است، اما در وجود که اینطور نیست. هیچ وقت همه آن جایی که باید باشید نیستید، به اعتبار اینکه خب وجود شدت و ضعف دارد، حضور بعد از حضور دارد، برعکس اصالت ماهیت دیگه. و حالا مثلا شما بخواید از تحجر جامعه جهانی و خودتون عبور بدید و بدون تشکیک وجود، چطوری میشه دیگه؟ هر کس همون که هست رو فیکس برای خودش اساس میدونه، نمیتونه به وسعت بقیه حضورها خودش را معنا کنه و بقیه را معنا کنه. آره، حالا اینا هست که من توی این مسئله ای که اینجور فهمیدم که بحث حضور بعد از حضور به معنای یه آینده بعد از آینده، به رفقا عرض کردم یه نگاه فوق‌العاده دقیق ما تو رهبری میبینی. از خیلی سالهای قبل، فکر کنم من 7-8-10 سال پیش در مشهد یه چند جلسه خدمت رفقا بودیم، همین بحث رو پیش کشیدیم که شما این معنایی که رهبری دارد یه آینده‌ای را با معنای خاصی با ما در میون میگذره، این یک نوع خبر است یا یک نوع حضور است؟ شما با این دستگاه برین جلو، با اون عرضی که عرض کردم، خود حضرت آقا متوجه میشن که اسلوب صدرایی جوابگوی جهان آینده است. من شاهد، یه دوتا شاهد آوردم ببینم چقدر میتونه مؤثر باشه. مثلا 96، اینا که من میگم از قبلش زم هست، اما یا 97 مثلا، این سالا یه جمله‌ای میخونم، میگن که بنده امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده میدانم که خداوند متعال فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که انشاءالله ملت ایران به برکت اسلام، به برکت نظام اسلامی، به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید بدون تردید. بعد باز مثلا با مردم قم این صحبت را دارم. امید و نگاه بنده نسبت به آینده این کشور خیلی روشن است. بنده می دانم که خداوند متعال اراده فرموده است که این ملت را به متعالی ترین درجاتشون برساند. یه توصیه‌ای که بازم هنوز ول نمی کنم به رفقا، دیدیم که یه کتاب هم اومدن از فرمایشات حضرت آقا راجع به آینده جمع کردن، اما بازم قدیمی است نسبت به حالا، بازم باید کار کنیم. این حساسیتی که ایشون در مقابل ما میذاره که یه آینده ای را میگه شما مد نظر خودتون قرار بدید، این آینده خیلی باید وقت روش بگذاریم. و اگر اون سطر آخر در قلمرو یک تاریخ در یک سراد به سوی وجود بعد از وجود نباشد، همین است که شما در جهان مدرن دیدین. جهان مدرن چون که تو این تاریخ نبود، خواست به جای این که در آیندش حاضر بشد آیندش را بسازد. بعد که خواست آیندش را بسازد، اراده معطوف به قدرت اومد، جای اراده معطوف به حقیقت رو گرفته. این افتضاحاتی که شما میبینین به جهت اینه که اینا با آینده خودشون اول روبرو شدن بعد از قرون وسطا دیگه. اینا رو عرایزی داشتم خدمت رفقا، اینا حس کردن که دیگه قرون وسطا که یعنی هزار سال فردای مثل دیروز. اینا رو حتما تحقیق بکنیم، قرون وسطا یعنی فردای مثل دیروز. اینا یه مرتبه متوجه شدن که فردای غیر دیروز، این اسمش شد پیشرفت. اصلا این واژه پیشرفت و پروگرس اینا از اینجا پیش اومد دیگه. خب اینا فردای خودشون رو متوجه شدن، اما درست همون زمان است که صدرا و متوجه این فردا هست، اما در میدان وجود و تشکیک وجود و شدت بعد از شدت، عرض کردم اول جلد هفتم، همون اوایل جلد هفتم اسفار یه بحث خیلی خوبی دارد که وجود موجب شدیت انسان میشه. وقتی که انسان با علم خودش تجربه کند، وجود شدید شده است. پس همون دیروزی است که فردای خودش را درش میتونه حس کنه. جهان مدرن چون دیگه بلدین دیگه، اینا متوجه این که میتونستن فردایی را منتظر باشن نبودن، دیگه خواستن فردای مناسبه برداشت خودشون به وجود بیارند. همه جهان غرب از همین جا به روزگار بعدی افتاده است. دوباره جمله ما تکرار میکنم، فردایی که مناسب توهمات خودشون خواستن به وجود بیارن، در صورتی که بنا شد که منتظر فردایی باشن که دارد به سویشون میاد یا به سویش میرن. ما الان به نظرم اینجاییم، یعنی به اعتبار رهبری و انقلاب اسلامی یا جملات امامم انشاءالله ملاحظه بکنید، این فردا فردایی است که ما در بستر یه حضور تاریخی اگه خودمون رو حس کنیم همواره پیش میاد دیگه. مسائل اجتماعی سیاسیش دیگه براتون روشنه که دیگه چه فرق دیدین دیگه. مثلا دفاع مقدس برای ما ادامه حیاتمون بود، نه مانع حیات ما. پیش اومد، بازم پیش بیاد، همونه که حضور بعد از حضور است. خیلی ببخشید، این شماره بعدش هم بخونم دیگه خستتون نکنم. چگونگی فهم انسانی انسان از خود. ما اینجا میخوایم ببینیم میتونیم، خیلی من رو این دلم میخواد حالا که این باب بحثش امروز باشد فکر کنیم، ما میتونیم جمع بین عقل و قلب رو یه جوری با خودمون پیش بیاریم، در پیش خودمون پیش بیاریم. متن اینجور نوشتیم: تاریخ تفکر، تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است در رابطه با هستی انسان. ببینید چی شد؟ اصلا ما تاریخ تفکر رو ول میکنیم، ما با چی رو برون؟ الان من شما با چی رو برون؟ یعنی یه هستیگی از خودمون سراغ داریم که تقدیری در برش گرفته است. اینو خودتون باید حتما فهمید. یکی از بحثای خیلی خوب معارف ماست که میگن اهل ایمان اهلی هن که اولا تقدیرات ها میشناسن و بعدم راضی هن. الهی حبلی قلبا، مثلا هم آخره چیزانی که هر جا میخواین نگاه کنین، به خصوص آخر مناجات ابو حمزه سمالی، شما از خدا میخوان که چی؟ خدای همون چیز ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتنی و رزقنی من العیش. از اینا خیلی داریم، یه مجموعه خوبی تو روایاتمون و توی دعاهامون داریم که تقدیراتمون رو در نسبت با حضرت رب العالمین در هستی خودمون حس کنیم. اصلا تقدیر یعنی چی؟ تقدیر جز اینی است که هست ما را در این اندازه با ما در میون میگذارد. خودت هم میگون تقدیر دیگه اندازه زدن. حالا با این دید بخونیم تاریخ تفکر تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است. شما زیاد دارین که راضی باشید به قضای الهی، به مقدرات الهی، همینا که بلدین. یعنی چه؟ مثلا واقعا این امین الله، این دعای امین، چیه زیارت امین الله، خیلی عجیبه سین. یه تیکشا اینجا شاید حالا میگم خود ترجمه شا میگه که خدا اختیار کرد که شما به سویش برید. یعنی همه ائمه ما را شهید کردن، بعد امین الله میگه هیچ که دو ما هیچ کاری نتونستن بکنن، خود اختار، خدا اختیار کرد شما را که این چنین به پیشش بیان. اون طرف فکر میکنه امام شهید کرد. حالا بعد متنه که نگاه کنید، یا حضور ذهن ندارن، متنه که نگاه میکنه عجب، پس خدا اراده کرده است این نحوه حضور برای اینا باشه و این که بقیه فکر میکنن نقش آفرینن غلط کردن. هیچ نقش آفرینی برای غیر تقدیرات الهی نیست. اینجوری من دقت جدارت امین الله را دیدم. تاریخ تفکر تاریخ نسبت انسان با تقدیر الهی است در رابطه با هستی انسان. خب اینه که معلومه. آخه تقدیر به چی؟ تقدیر به این که این بودن چنین اقتضایی داره. خب اینا میگن تقدیر، این بودن چنین اقتضایی داره. اگه درش حاضر بشید، خب در بودن خودتون حاضرید بر نسبت با هستی مطلق، حالا این لغت مطلق هم به کار میبریم، نباشید بیچاره اید، مقبونید. یعنی مگه میگن راضی به تقدیر شدن به چه معناست؟ جز اینه که در نسبتی که خداوند با هستی شما پیش آورده است، نسبت خودتون رو با خدا حاضر کنید. خب خیلی قشنگ میشه. یعنی چیزی که از همه چیز به ما نزدیکتر است. خب تا آنجایی که در واقع هستی انسان به خودش از همه نزدیکتر است دیگه، یعنی چیزی که از همه چیز به ما نزدیکتر است، تا آنجایی که در واقع ما با آن، یعنی با بودن تاریخی خود یکی هستیم. یعنی در واقع شما تفکر تاریخی، یعنی اون نسبتی که تقدیرات الهی برای شما پیش آورده است به همون مقدماتی که عرض شد که تدریج بعد از تدریج است، و این یعنی اینکه ما در جهان خودمون و تاریخ خودمون خودمونیم. تا آنجایی که در واقع ما با آن، یعنی با بودن تاریخی خود یکی هستیم، مشروط بر آن که آماده شویم تا از سرچشمه ذاتی خود یعنی وجود بهره مند گردیم و فهم انسانی انسان از خودش جز این نوع فهم نیست. ببینید حالا اون گادامر چاره ای نداره وقتی میگه که تفکر تاریخی است، ولی اینا هم هایدگر هم گادامر نکات خیلی خوبی دارن که میتونی شما در نسبتشون بیندیشی، پیش بیاری برای خودت این نکته را، ولی در اصالت وجود واقعا اصالت میدی به اون چیزی که جناب گادامر گفته است. این سطری که ما داریم اینجا میگیم نه تصدیق سخن گادامر است، تفکر تاریخی، ولی خیلی متین و اصیل، به طوری که شما میتونید اینا در هر آکادمی با مخاطب خودتون که میخواد تفکر کنه در میون بگذارید. یعنی در میدان تفکر حاضر میشیم اینجا. جمله به شرطی که یه چیزی داشتیم، مشروط بران که آماده شویم تا از سرچشمه ذاتی خود یعنی وجود بهره‌مند گردیم و فهم انسانی انسان از خودش جز این نوع فهم نیست. این مسئله منه با. و فهم انسانی انسان از خودش جز این نوع فهم نیست. حالا حوصله میخواد تا بحث کنیم. فهمی که هستی انسان را در عین هستیش در وسعت تاریخ و در نسبت با تاریخ احساس میکند، یعنی به عنوان تقدیر الهی. فهم انسانی انسان از خودش، خب بحثای مقدماتش رو دارین دیگه. انسان هستش در این امکان ذاتیش دیگه. هست شما فقط انسان بودن شما سا، هست گوسفند که ربطی به شما نداره دیگه. ببین چقدر جمله صد رایی کمک میکنه در فهم انسانی از انسان از خودش. خب اینا که ما داریم دیگه. فهمی که هستی انسان را در عین هستیش در وسعت تاریخ و در نسبت با تاریخ احساس کنه. چرا؟ هست انسان با هست خودش، هست خودش. خب حالا این هستش با چی پیش میاد براش؟ با تدریج، با فردای بعد فردا. خب از اون برم با تجلی بعد تجلی، از اون برم با طلب ذاتی شما که دیروزتون همه شما نیست. سراتی، سرات شأنش به رفتن است. خب پس جمع بحث این شد که چگونگی فهم انسانی انسان از خودش در یک هویت تاریخی و یک تقدیر الهی. حالا ببخشید دیگه خیلی خسته نکردم. این من یه خواهشی که فقط دارم، مواظب رفقا، مواظب خودشون باشن که ببینن چه حسی ممکنست که در پیش هر کسی حاضر بشه. یعنی اینکه قبول کردم حرف آقای نجات بخشه که اینا رو بذاریم همینطور فقط بابش باز بمونه، نه اینکه جمع بندی کنیم و بخوام یه نتیجه بگیریم. هیچ نتیجه ای نمیشه بگیریم. ببخشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.